کاملا با سبک بازی ما مطابقت داره و احتمالاً روزهای موفقی رو در اینتر پشت سر خواهد گذاشت. و به عنوان آخرین خبر، یکی از کارشناسای انگلیسی فوتبال جود بلینگام و یکی از مهمترین بازیکنهای فینال یورو نام برده. ممنون از همراهی شما مخاطبان عزیز با روی خط ورزش. تا فردا ساعت 8:40، خدا نگهدار.
روزتون بخیر باشه عزیزان شنونده. خانواده تکیه‌گاه دلگرم کننده ما در سخت‌ترین لحظات زندگیمونه. قدر خانوادهمون رو بدونیم که خانواده سرچشمه همه خوشبختی هاست. خانواده منبع آرامش ماست و خانواده برای ما یک نعمت بزرگ، یک هدیه طلایی از سمت خداوند مهربانه. پدر، مادر، خواهر، برادر و عزیزانی که در یک خانواده با ما زیر یک سقف زندگی می کنند. قدر خانوادهمون رو می دونیم و دست پدر و مادرمون رو می بوسیم. روح تمامی پدرها و مادرهای کوچ کرده هم شاد باشه انشاءالله. خانه و خانواده تقدیم به شما. خانواده هر چندگاه قصه ای از عشق می شنویم که یادمان می آورد حتی در تاریک ترین ساعات زندگی، عشق چون شمعی راهمان را روشن می کند. به نام خدا، خدای نور و امید. سلام، صبحتون بخیر. من فاطمه میناخانی امروز و این هفته همراه شما عزیزان هستم. به خانه و خانواده خوش اومدید. امروز 23 روز از تیر ماه و اولین روز از هفته است. الهی که امروزتون خوب باشه و عالی پیش بره. خدا کنه حال دلتون خوب باشه. این روزها که در ایام عزاداری امام حسین علیه السلام و یاران با وفاشون هستیم، خیلی از ما به مساجد و هیئت‌ها و مراسم مذهبی میریم. حتما شما در همین روزها و شبها پدر یا مادرهایی رو دیدین که همراه کودک یا نوجوانشون در این مکانها حاضر میشن. و مفاهیم دینی و اعتقادی مثل آفتاب روشنی بخش مسیر زندگی و راه رو برای ما آشکار میکنه. برای همین هم خیلی از والدین دلشون میخواد فرزندانشون با مفاهیم دینی و اخلاقی آشنا بشن تا با کمک این مفاهیم راه رو از بیراه بشناسن. اما دوستان، سوال مهم اینه که نحوه صحیح انتقال مفاهیم دینی و اعتقادی به فرزندان چیه؟ و ما چطوری میتونیم در مسیر دین و اعتقادات کنار فرزندمون باشیم؟ شماره تلفن های برنامه 220-5009-220-486 و سامانه پیامکی ما 30900 در اختیار شماست. احتمالاً میدونین چند هفته به نسل زد یا دهه 80 یا و دهه 90 یا و ویژگی هاشون میپردازیم. امروز میخوایم در برنامه خانه و خانواده درباره دینداری فرزندان جوان و نوجوان که بهشون میگن نسل زد با هم حرف بزنیم و به این سوال پاسخ بدیم که ما چطور میتونیم در مسیر اعتقادات درست دینی پا به پا و همراه و همدل فرزندانمون باشیم. شما هم اگر در این مورد تجربه یا سوالی دارید، از همین حالا با ما در میون بگذارید. دوستان عزیزم، شما شنونده برنامه خانه و خانواده هستید از رادیو ایران. در این لحظه دعوت میکنم شنونده گزارشی باشید که خانم گیتی محمدی همکار خوب و گزارشگرم برای شما تهیه کردن. شب گذشته در مراسم عزاداری سید و سالار شهیدان،
سلام و از ادب خدمت یکایی که شما شنوندگان ارجمند خانه و خانواده رادیو ایران قبول باشین ان شاءالله عزاداری هاتون. دوستان عزیز، شیوه صحیح برخورد خانواده ها با جوان و نوجوان امروزی یا به قول امروزی ها نسل زد واقعا کار ساده ای نیست. باید این مهارت رو آموخت و با شیوه شایسته به کار بست. حالا این مهم در راستای مباحث دینی شاید کار سختری باشه، چون نسل امروز با نسل گذشته تفاوت زیادی داره. این روزها و شبها بسیار در ایستگاه‌های صلواتی و هیئت‌های مذهبی نسل جوان و نوجوان رو می‌بینیم که با حضورشون در کنار خانواده‌ها در میزبانی و پذیرایی از مهمانان امام حسین مشارکت دارند. من الان در نزدیکی یکی از این ایستگاه‌های صلواتی هستم و می‌خوام با یکی از عزیزانی که فکر می‌کنم مسئول این ایستگاه هستن، ایستگاهی که بیشتر نسل زد در اون فعالیت دارن، گفتگو کنم. جناب خدمت شما سلام و تسلیت عرض می‌کنم، قبول باشه ان شاءالله.
سلام، عرض ادب، وقت بخیر، سلامت باشین، زنده باشین.
خیلی متشکرم. دیدم زمانی که چای رو به دست یکی از بچه‌ها دادید برای پذیرایی، قندون رو هم به دست یکی دیگه از بچه‌ها دادین که فکر نمی‌کنم 8 9 سال بیشتر داشته باشن. نسبتی باشون داری؟
کمتر از یکی دو هفته است، رفته توی 9 سال برادرزادم هست.
بسیار عالی. خودشون تمایل داشتن بیان یا کسی ازشون خواست که حضور داشته باشن؟
نه، واقعیت من هر روز یه ساعتایی میام اینجا، با من خیلی صمیمیه، ارتباطش با من خیلی خوبه، اغلب میاد همراهم. پارسالم میومد. البته خب اینو نباید نادیده گرفت، یه مقدارم تحت تاثیر همسن و سالای خودش قرار میگیره که میبینیم تعدادش اینجا کم نیست، چون اونا میان شرکت میکنن، خب این با یه تعدادی از اونا دوسته دیگه، به هوای اونها میاد اینجا، خب طبیعتاً این فضا هم واسش جالبه که میاد اینجا.
بسیار خوب. به نظر شما به بچه‌های نسل زد و اونهایی که همسن و سال همین برادرزاده شما هستن چطور باید مسائل دینی رو آموزش بدیم؟
ببینید، بچه‌های این نسل همین طیفی که الان خودتون داری مشاهده میکنین اینجا هستن، تعدادشون هم کم نیست. اینا بچه های به شدت باهوشی هستن، بچه های پرسشگری هستن، خیلی راحت نمیشه یه چیزو بهشون تحمیل کرد. حالا همین بچه رو میبینی چایی دستشو داره میره اون و این شاید درسشو خیلی خوب نخونه، ولی راجع به یه سری از مسائل به شدت کنجکاون. حتی اگه از امثال من و جناب علی هم توضیح نخوان، خودشون میرن تو اینترنت بررسی میکنن، جستجو میکنن، واسه اون چیزی که تو ذهنشونه جواب پیدا میکنن. به خاطر همین من به شخصه نظرم اینه که راجع به مسائل دینی یا مثلا مقوله‌ای مثل ماه محرم، نباید ما اون چیزهایی که از نظر خودمون از دیدگاه خودمون درست هست بیاییم به این بچه ها تحمیل کنیم، چون این بچه ها محدودیت رو به هیچ وجه بر نمیتابن. خود من وقتی تو سن و سال اینا بودم، اگه پدرم دستم رو میگرفت میبرد یه مسجدی، یه تکیهی، یه مراسم عزاداری، خیلی سوال نمیپرسیدم. حالا به هر دلیلی، شاید پدرم خیلی حوصله جواب دادن نداشت یا مسائل دیگه، ولی الان اینا به هیچ وجه کنار نمیام بی دلیل با یه موضوع. یعنی حتما سوال میپرسن، بابت سوالاتشون هم جواب میخوان تا لحظه ای که قانع بشن، چون اونا صرفا از ما تبعیت نمیکنن. هر چیزی هم که بخواد محدودشون کنه با اون مسئله کنار نمیام.
خود شما هم فرزند دارید؟
من آره، یه دختر 9 ماهه دارم.
خدا حفظشون کنه انشالله. خیلی سپاسگزارم از شما، امیدوارم ما پدر و مادرها با دیدگاهی عمیق به نسل امروز، بچه‌هایی که بسیار پرسشگر هستند و کنجکاو و باهوش، در مورد همه مسائل به ویژه مسائل دینی بتونیم پاسخهای مناسبی داشته باشیم و غنای دینی رو به نحو شایسته‌ای به فرزندانمون تفهیم کنیم.
انشالله. خیلی متشکرم.
از شما خیلی سپاسگزارم. روز خوبی داشته باشید.
می گفت یادش به خیر، اون روزا که سن و سالم کمتر بود، ماه محرم که می رسید دل توی دلم نبود. دلم می خواست زودتر غروب بشه تا همراه مادرم برم هیئت. چه روزای خوبی بود، چقدر شوق رفتن به هیئت امام حسین رو داشتیم. یادمه حتی خیلی وقتا که مادرم برای پختن نظری می رفت هیئت یا خونه یکی از فامیلا، من هم می رفتم و دلم می خواست کمک کنم. اما حالا چی؟ حالا وقتی به بچه هم میگم بیا بریم هیئت، میگه میخوام بازی کنم، یا میگه حوصله‌ام سر میره، یا وقتی میگم برای پختن نظری همراهمون بیا، کلی غر میزنه و بعدم اول تا آخر میشینه یه گوشه و با گوشیش بازی میکنه. خب منم دلم نمیخواد تو اینجور چیزا بهش زور بگم، نمیخوام مجبورش کنم که اعتقاداتش مثل من باشه، اما از اون طرف دلم میخواد از نظر اعتقادی تو مسیر درست قرار بگیره. به نظر شما من باید چه کار کنم؟ اگه شما جای من بودید چه کار میکردید؟ چطور با فرزندتون رفتار میکردید؟ دوستان عزیز، شماره تلفن های برنامه 2205009 2204 86 و سامانه پیامکی 3900 در اختیار شماست تا تجربه ها و سوال های خودتون رو با ما در میون بگذارید. امروز مهمان عزیزی داریم، آقای دکتر علی صدرا، کارشناس سبک زندگی و تعلیم و تربیت. آقای دکتر سلام بر شما، به این خونه خوش اومدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت خواهر خوبم استاد ارجمندم، خانم نیناخانی بزرگوار، و مثل همیشه سلامی به گرمی نان و تنور، سلامی به یاران سنگ صبور، محضر همراهان خوب رادیو ایران، برنامه خانه و خانواده، به نام خداوند دلهای پاک، عرض تسلیت ایام، البته با آرزوی قبولی عزاداری های توأم با معرفت، با مودت و با اطاعت.
متقابلا ما هم به شما تسلیت میگیم این ایام رو انشالله که
ممنونم.
واقعا زیارت ها و سوگواری هامون هر اون چه که هست در این روزها با معرفت باشه. این زیباترین دعایی بود که میتونستیم بشنویم امروز. آقای دکتر، ما چند هفته یکی در این گروه کاری با حضور شما از ویژگی های نسل زد صحبت کردیم و امروز و با توجه به ایامی که در اون هستیم، قراره از اعتقادات مذهبی و دینداری این نسل بگیم. تو این حوزه چه تفاوت هایی بین نسل زد با والدینشون وجود داره؟
بسیار ممنون. خانم مینخانی بزرگوار،
بله.
ما وقتی داشتیم از ویژگی‌های نسل زد صحبت می‌کردیم، هفت ویژگی رو برجسته کردیم.
بله.
هویت‌گرایی، استقلال‌گرایی، ارزش‌گرایی، بلوغ، هیجان، همزادپنداری، مواردی بود که برجسته کردیم. یکی از این هفت ویژگی که موضوع گفتگوی امروز ماست، مسئله ارزش‌گراییه. من اجازه می‌خوام با این جمله شروع کنم.
بفهم.
این که بعضی از ماها متاسفانه این برچسب رو به نسل زد میزنیم که نسبت به مفاهیم ارزشی بیگانه است یا نسبت به مفاهیم ارزشی موضع دارد، زاویه دارد، این خیلی پذیرفته نیست. دلیلش مطلبی است از قرآن کریم. قرآن کریم میفرماد فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها. فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم. دوستان دین پژوه ما از این آیه، بنده که کاری نیستم، دین پژوه نیستم، ولی وقتی به دوستان دین پژوه مراجعه می کنم، از این آیه دو تا برداشت نازنین دارن. برداشت اول، خداگرایی، خداجویی فطریست. برداشت دوم، خداشناسی فطریست. یعنی اینکه فطرت انسان ها فرقی نمی کنه، می خواد از نسل ایکس باشه، از نسل وای باشه و یا از نسل زد باشه، انسان فطرتاً خداجوست. گفت کیست این پنهان مرا که از جان و تن، از زبان من همی گوید سخن. این که گوید از لب من راز کیست، بشنوید این صاحب آواز کیست. با من انسان خودنمایی می کند، ادعای آشنایی می کند. پس پدر و مادر بزرگواری که فرزند نسل زد، دختر و پسر نسل زد، نوجوان و جوان در منزلت داری، لطفاً این تصور رو نکن که خداجویی در من و شما هست و در فرزند من و شما
نیست.
همونطور که در من و شما خداجویی، خداشناسی به صورت فطری به ودیعه گذاشته شده، در اون نیز به ودیعه گذاشته شده. اما خصوصیت، باز من از دوستان دین پژویی که شاگردی کردم عرض کنم، خصوصیات فطری، صفات فطری به گونه ای هن که نیاز به آموزش دارن، نیاز به هدایت دارن،
بله.
نیاز به حمایت دارن، نیاز به پرورش دارن. این خداجویی و خداشناسی نیاز به حمایت داره. خب بریم سراغ راهکار. عادت ما در این برنامه بر این بوده که کمک کنیم به خانواده ها و از تجربیات خودمون، از دانش دیگران، از تجربیات دیگران استفاده کنیم. من چه کنم فرزندم با مفاهیم ارزشی متعالی ارتباط بگیره و زندگی کنه؟ اول از همه خانم میناخانی بزرگوار، الگوی عملی خوبی باشیم. دو صد گفته چون نیم کردار نیست. اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم. نسل زد هیچ فرقی در زمینه الگوگرایی با سایر نسلها ندارد. وقتی معلم کلاس درس او، وقتی استاد دانشگاه او، وقتی پدر و مادر او، وقتی امام جماعت محل او، وقتی مدیر اداره او، وقتی بزرگترهای او مزین به آموزه‌های ارزشی هستند، وجودشون و رفتارشون متبرک به آموزه‌های اخلاقی است، این فرزند بیشتر مستعد است در مسیر ارزش ها به درستی زندگی کردن نسبت به فرزندی که الگوی عملی نداشته. البته آیا الگوی عملی بودن به تنهایی کافی است؟ پاسخ خیر. در کنار الگوی عملی بودن خیلی موارد دیگر نیز باید لحاظ شه.
بله.
بگذارید یک نکته خیلی ویژه به عرض برسانم. اگر به من بگن آیه صدرا، این چند سالی که شما با نسل زد در ارتباط بودی و باهاشون از نزدیک زندگی کردی، چند تا از ویژگی های بارز اونها رو در عرصه های گوناگون به عرض مردم شریف ایران برسان. آقای حاج مهدی عزیز شاهد باشه که من از برنامه رادیو ایران عرض کردم. آقای طالبیان شاهد باشن عرض کردم. خانم فیروزی شاهد باشن عرض کردم. خانم میناخانی قیامت شاهد باشید که من به اطلاع خانواده های فرزانه، برزانه و برازنده و ارزنده ایران عزیزمون عرض کردم و رساندم که این چند تا ویژگی رو در نسل زد در تمامی عرصه‌ها جدی بگیرید. یک، خلاقیت، نوآوری. به شدت به دنبال خلاقیت است، فرقی نمی کنه. در امور مالی به دنبال خلاقیت است، در امور هنری به دنبال خلاقیت است، در امور ورزشی به دنبال خلاقیت است. اضافه کنید به هر یک از مثال هایی که زدم در امور ارزشی. در امور ارزشی اگر میخواید که شما فرزندی داشته باشید با ارزش‌ها در ارتباط، ببینید از خلاقیت او چه استفاده‌ای میتونید ببرید. هیئت‌های مذهبی ما، مساجد ما، متولیان دینی ما، حوزه‌های علمیه ما، چه بهره‌هایی از خلاقیت این نسل میتونن ببرن. سازمان صدا و سیمای ما، معاونت‌های فرهنگی وزارتخانه‌های ما، سازمان‌های فرهنگی ما، چه بهره‌هایی میتونن از نسل زد و خلاقیت نسل زد ببرن. ما تا زمانی که اعتنا و اهتمام ویژه به خلاقیت نسل زد در امور ارزشی و فرهنگی نداریم، نمیتونیم این توقع و انتظار رو از اونا داشته باشیم که در مسائل ارزشی با ما همسو و همراستا باشن. این حرف اول بنده. و دوست دارم اگر مدیر فرهنگی داره امروز برنامه ما رو میشنوه، اگر امام جماعتی برنامه ما رو دنبال میکنه، اگر معاونت پرورشی برنامه ما رو دنبال میکنه، اگر معاونت فرهنگی وزارتخانه برنامه ما رو دنبال میکنه، هر یک از عزیزانی که دغدغه امور ارزشی جامعه رو دارن، دغدغه دینگرایی جامعه رو دارن، لطفاً از خلاقیت نسل نوجوان و جوان، من اصراری بر بکارگیری نسل زد هم ندارم، همین که گاهی اوقات اصرار زیاد میکنیم بر کلمه نسل زد، انگار که میخوایم یک شکافی بین خودمون، نه، دوره نوجوانی دوری است که خانم میناخانه بزرگوارم سپری کردن، ما هم سپری کردیم، ما هم در زمانه خودمون، فراخور زمانه خودمون، چالش هایی رو با والدینمون داشتیم، چالش هایی رو با اولیای مدرسه و دانشگاهمون داشتیم. طبیعی است، اقتضاء تفاوت سن نیست، اقتضاء تفاوت نسلی است. این نسل محترم دوست داشتنی فهمیده نیست، تاکید دارم محترم دوست داشتنی فهمیده نیست، میگه آقا از خلاقیت من استفاده کن. همین هیئت های مذهبی که این ایام به واسطه عزاداری آقا سید الشهدا برپا شده که انشالله همه معجور باشن، انشالله همه نزد آقا سید الشهدا، نزد خدای متعال معجور باشن، پاداش به احسن وجه دریافت کنن. ما خواهشمون ازشون اینه، لطفاً از خلاقیت این دوستانمون استفاده کنیم. دو،
بله،
این شد یک مورد که به عرض رساندم از ویژگی‌ها. البته تا الان دو تا راهکار دادم، اول الگو بودن، دوم توجه به ویژگی‌هاشون. یک، خلاقیتشون. دوم، این نسل به شدت استدلال محور است. یعنی چی؟ یعنی اگر امروز، مثال عرض میکنم، امشب پای منبر عزیزی نشسته باشه، پای درس عزیزی نشسته باشه، مطالب رو گوش میکنه، اما لطفاً مطالب رو چش و گوش بسته حاضر به پذیرش نیست.
بله.
نه اینکه حالا نسل ما بوده باشه، ما هم نبودیم، ما هم اگر مطلبی رو میشنیدیم طبعاً استدلال میکردیم، ما هم میگفتیم که آزمودم، ما میگفتیم که هر کو عاقل بود او جان ماست، راه او و ریح او ریحان ماست، عاقل ار دشنام دهد من راضیم، زان که فیضی دارد از فیاضیم، جاهل ار حلوا نهد اندر لبم، من از آن حلوای او اندر تبم. خب قاعدتا منتها، خب شدت استدلال گرایی، کیفیت استدلال گرایی، کیفیت پذیرش مطالب مستدل و قابل احتجاج و قابل دفاع در این نسل شدت گرفته.
همینطوره.
خب چه اشکالی داره؟ حالا من میخوام اتفاقا همینجا دوباره خواهشی کنم از همه اون کسانی که از قضا این ایام عهده‌دار تبلیغ و ترویج فرهنگ ناب عاشورا هستن، جریان ناب عاشورا، من اصرار دارم فرهنگ ناب عاشورا، جریان ناب عاشورا. عاشورا یک واقعه نیست، عاشورا یک حادثه نیست که بعضیا حالا به اشتباه سر عاشورا رو یک واقعه میدونن، عاشورا رو یک حادثه میدونن. نه، عاشورا یک جریانه، عاشورا یک نهضته، عاشورا یک مکتبه، عاشورا یک فرهنگه. من میخوام از همه کسانی که در راستای ترویج و تبلیغ این فرهنگ ناب دستی دارن خواهش کنم، یک، حماسی حسینی شهید مطهری رضوان خدا بر او باد را به درستی مطالعه.
بله، بله.
بعد اونجا متوجه میشید که چرا نسل نوجوان و جوان جامعه من، چرا نسل زد جامعه من یه وقتا یک سوالاتی داره، یک ابهاماتی داره. آخه واقعیت قصه اینه که یه وقتایی مطالبی نقل میشه که هم از حیث شکل هم از حیث ماهیت قابل دفاع نمی باشد. من همین چند روز اخیر که از دهه اول محرم میگذره، یه وقتا یه نگاهی میکنم بعضی از جلسات رو میبینم، اتفاقا مواردی رو که شهید مطهری اهتمام جدی داشتن، استدلال کافی آوردن که اینها از اساس قابل دفاع نیست و لطفا روایتگری نشود، میبینم همچنان روایتگری میشود. خب پس لطفا اگر کسی قرار است مخاطبی از نسل نوجوان و جوان فرق نمی کنه از سایر نسل ها داشته باشه، در بیان مطالبش عنایت داشته باشه که مطالب او یک، ایرادات شکلی نداشته باشد، دو، ایرادات ماهیتی نداشته باشد. به بیان دیگر مخاطب رو فهمیده و دارای قوه استدلال، قوه احتجاج بداند. اما سومین و چهارمین ویژگی نسل نوجوان رو کوتاه در حد سرفصل عرض می کنم.
اجازه میدید آقای دکتر؟
بله، خواهش می کنم.
از اینکه وارد
اختیار دارید
قسمت بعدی بشی، من یه پرانتز باز کنم. فهمیش. اینجا میخوام ازتون خواهش کنم از مدارس که نقش بسیار پررنگی دارن در تعلیم و تربیت فرزندان این مرز و بوم، چون همیشه شنیدیم آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت که بسیار تاثیرگذارن. این که ما دروسی مثل درس دین و زندگی رو شیرین به بچه‌ها ارائه بدیم، جذابش بکنیم و درس زندگی بهشون بدیم، صرفاً یک روحانی نباشه، صرفاً چیزی نباشه که در کتاب نوشته شده. من یه چند سالی رو سعادت داشتم در خدمت عزیزان نوجوان بودم برای این درس، یکی از دروسی که ارائه میدادم درس دین و زندگی بود. آقای دکتر خیلی ساده است ارتباط برقرار کردم با بچه های این سن و سال، با این نسل، و هر چه شما منطقی تر صحبت بکنی، با ریشه تر صحبت بکنی، با پشتوانه علمی، اتفاقا اونها پذیراترن. اونها چون لوحه هنوز سفیده، اون ضمیره پاکه، شما هر چی بتونی بهتر باشون ارتباط برقرار کنی، به خاطر اون رابطه عاطفی که یک معلم، یک مدیر، یک ناظم در یک مدرسه میتونه داشته باشه، اون نوجوان میپذیره از شما.
بله.
چون میدونه اولا دوستش داری، حرفت رو بهت اعتماد میکنه، چون میدونه که همینجوری یه حرفی رو نمیزنی، یه پشتوانه علمی پشتشه، مطالعه کردی و در نهایت چرا باید مقاومت کنه؟
بله.
میپذیره.
بله.
پس اینو ما فراموش نکنیم واقعا.
ممنونم از پرانتز،
خواهش میکنم،
بسیار به موقع و به جا و ضروری. که خانم امینا خانی، اصلا آیات قرآن روی مروری کنیم، بالاخره همه ما با قرآن داریم زندگی میکنیم، در قرآن تدبر میکنیم. بله. از دوست پزشک ما با قرآن زندگی میکند، در قرآن تدبر میکند. قرآن کتابی است برای همه مردم. دوست معلم ما، استاد دانشگاه ما، مهندس معمار ما، دوست هنرمند ما دارن با قرآن زندگی میکنن. چند آیه از قرآن رو در همین زمینه، در خصوص استدلال محوری نسل نوجوان،
بله،
در زمینه استدلال گرایی نسل نوجوان، چند تا آیه رو با هم مرور کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هاتو برهانکم ان کنتم صادقین. راست میگید، برهان بیارید. بدون برهان من چیزی ازتون نمیپذیرم. بسم الله الرحمن الرحیم. ود او الى سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. ود او، دعوت کن، الى سبیل ربک، مردم رو به مسیر پروردگارت. همون اول کار میفرماد بالحکمه، حکیمانه باشه، مستدل باشه، عقل پسند باشه، خرد پسندانه باشه، خدای نکرده منطبق، غیر منطبق با خرد نباشه. جالبه راجب موعظه که میرسه اینجا، خدای تبارک و تعالی یک جای موعظه میفرماد، میفرماد بسم الله الرحمن الرحیم، قل انما اعظکم بواحده. مردم، من برای شما یه موعظه دارم.
بله.
خدای متعال یه موعظه دارد. خدای متعال خیلی موعظه ندارد، خدای متعال خیلی برهان دارد، خیلی آیت دارد. قل انما اعظکم بواحده ان تقوم لله مثنا و فرادا. ببینید خدای تبارک و تعالی اصرار و اهتمام ویژه بر برهان و استدلال داره. خانم مینا خانی بزرگوار، یکی از مهمترین مواردی که نسل نوجوان، خب الحمدلله خیلی خوشحال شدم از اینکه شما مثل بنده در کلاس درس با این بچه‌ها زندگی کردید. آخه یه عده از دوستان ما ببینید چی هیچ زیستی رو با این عزیزان تجربه نکردن، کلاس درس نرفتن، یعنی دانشجو رو در کلاس درسش، دانش آموز رو در کلاس درسش باهاش زندگی نکرده، بعد حالا انواع اقسام قضاوت ها، انواع اقسام داوری ها، انواع اقسام توصیه ها، نه باید باهاش زندگی کرد. حالا شما اتفاقا ویژه تر خیلی برای من جالب بود، در کلاس درس دین و زندگی هم شرکت داشتید. دانش آموزان معمولا در این درس با اون معلم های ارتباط بیشتری گرفتن که تونستن